بحث نظریه شیعه رو در باب حکومت شروع کردیم، اصل نظریه که نظریه ولایت بود رو مطرح کردیم، بعد دلایل اینکه شیعه معتقد است خلافت بعد از رسول الله متعلق به علی بن ابی طالبه، دلایل عقلیش رو گفتیم، دلایل قرآنیش رو گفتیم. بحث جدید ما در زمینه واقعیتی است که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد در شکلگیری حکومت. میخوایم ببینیم بالاخره بعد از این مسائل چی اتفاق افتاد در شکلگیری حکومت. ببینید در این بحث ما دو دسته منابع داریم، یه دسته منابع شیعه است، یه دسته منابع اهل سنت. اگر ما به منابع شیعه استناد کنیم، خب برادران و خواهران اهل سنت ما حق دارن بگن آقا ما این مطالب رو قبول نداریم، شما دروغ نوشین تو کتابات، خواستین ما رو خراب کنیم، این حرفا نبوده. لذا در این بحث ما میریم سراغ کتابهای خود اهل سنت، ببینیم بزرگان اهل سنت در شکل گیری حکومت بعد از رسول الله چی نقل کردن، گفتن چه جوری اتفاق افتاد. من نمونه هایی از کتابهای مهم اهل سنت رو آوردم براتون، منتها چون خود کتابا حجیم بود و سنگین، اون صفحه های مربوط به اون کتابا رو زیراکس کردم آوردم که از رو بخونیم. شما میدونید گفتم قبلا هم براتون، سنی ها کتاب حدیث زیاد دارن، اما 6 تا از اونها رو مهمتر از بقیه میدونن که بهش میگن صحیح و به 6 تاش میگن صحاح سته. باز تو این 6 تا 2 تا رو از 4 تای دیگه مهمتر میدونن که صحیح بخاری و صحیح مسلمه. باز بین این دوتا صحیح بخاری رو مهمتر میدونن. این کتاب چیه؟ صحیح بخاری. هیچ کدوم از این کتابایی هم که آوردم چاپ ایران نیست، چاپ کشورهای خود اهل سنته. صفحه‌ای که میخوام بهش استناد بکنم خود صفحه رو زیراکس گرفتم که یه کسی نگه موقعی رو نویسی تو دست بردی تو عبارت. این صحیح بخاری. گفتیم بعد از صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثیشون چیه؟ صحیح مسلم. اینم کتاب صحیح مسلم. باز کتاب دیگه که آوردم براتون این کتابه، کتاب الامامت و السیاسه، تألیف الامام الفقیه ابی محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه الدینبری، متولد 213 متوفای 276 هجری قمری. کتاب بسیار قدیمیه، مال قرن سومه، هو المعروف به تاریخ الخلفا، معروف به تاریخ الخلفا هم هست، تحقیق از دکتر طه محمد از زینی، استاد بلالازهر، استاد دانشگاه الازهر این کتاب آماده کرده بود، در واقع چاپ شده. همه کتاب ها در واقع مال علمای برجسته سنی و چاپ خود کشورهای. این کتاب مال یک عالم سنی معتزلی مذهبه که به گمان خودش و عقیده خودش برای کتاب خلیفه چهارم علی شرح نوشته، ابن عبدالحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. البته این کتاب تو 2 قطعه چاپ شده، اینی که من زیراکس گرفتم قطع قدیمی کتابه، جدیدن تجدید چاپ کردن این کتاب رو تو قطع وزیری قطع کوچیک‌تر چاپ کردن، این قطعش 4 مجلده، اون قطعش شده 10 مجلد. خب ببینید چجوری حکومت شکل میگیره. برای اینکه فضای مدینه رو قبل از مرگ رسول الله ببینیم چجوری بود تا شکلگیری حکومت ابوبکر برامون روشن‌تر بشه، 2 تا واقعه رو من از این کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید سنی معتزلی مذهب براتون میخونم. جلد اول صفحه 53 چاپ قدیم که الان چاپ جدید شده 159 جلد. میگه لحمامه رضا رسول الله مرض الموت، میگه هنگامی که پیغمبر به بیماری مبتلا شد که در اثر او از دنیا رفت، دعا اسامه ابن زید ابن حارثه، اسامه پسر زید ابن حارثه رو فراخوان، فقال سر الى مقتل ابیک فاوتئهم الخیل فقد ولیت که علا هذا الجیش. پیغمبر به اسامه ابن زید فرمود که بیا برو به همون جبهه‌ای که پدرت در اونجا شهید شد. میدونید زید ابن حارثه که به سرخونده پیغمبر بود، یکی از 3 فرمانده جنگ موته بود که تو سال 8 در جبهه جنگ با رومی ها به شهادت رسید. زید ابن حارثه روزای آخر عمر پیغمبر دوباره دولت روم آماده کرده بود خودش رو برای حمله به کشور اسلامی و به بعضی از شهرهای مرزی هم تعرضاتی کرده بود. پیغمبر فرمودن اسامه برو به همون جبهه‌ای که پدرت در اونجا شهید شد، لشکر رو آماده کن، برو اونجا و من تو رو فرمانده این لشکر قرار بدم. بعد میگه فلم یبقى احد من وجوه المهاجرین والانصار الا کان فی ذلک الجیش منهم ابوبکر و عمر. میگه احدی از چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو پیغمبر باقی نمیگذاره مگر اینکه داخل این لشکر قرارشون میده که با این لشکر برن به اون جبهه رو. از جمله این چهره های سرشناس کیا بودن؟ ابوبکر و عمر. فتکلم قوم و قال یستعمل هذا الغلام علی جلت المهاجرین و الانصار. میگه یه عده ای از مردم شروع کردن نق زدن، گفتن پیغمبر برمیداره یه جوان کم سن و سال رو فرمانده این همه پیر مرد و آدم های مسن مهاجر و انصار میکنه. فقط به رسول الله لما سمع ذلک، وقتی این حرف به گوش پیغمبر رسید پیغمبر ناراحت شد، عصبانی شد. و خرج و آسبا رأسه فسعد المنبر و علیه قصیفتون. پیغمبر در همون حال بیماری، در حالی که عمامه به سر نداشت، از خانه بیرون آمد، وارد مسجد شد در حالی که یه قطیفه روی دوشش انداخته بود و رفت بالای منبر. فقال ایها الناس ما مقالتون بلغتنی ان بعضكم فی تعمیر اسامه لئن تعنتم فی تعمیر اسامه فقط تعنتم فی تعمیر اباه من قبله. فرموده ای مردم، این چه سخنی است از شما میشنوم در رابطه با اینکه من اسامه رو فرمانده کردم؟ اگر امروز در مورد فرمانده کردن او به من طعنه میزنید، دیروزم در مورد فرمانده کردن پدرش زید بن حارثه به من طعنه زدید. و عیم الله ان کان لخلیقا بالاماره و ابنه من بعد خلیق بها و انه مال من احب الناس الیه فاستوصوا به خیرا فانه من خیارکم. پیغمبر فرمود به خدا سوگند زید بن حارثه لایق فرماندهی بود، بعد از او پسرش اسامه هم امروز لیاقت فرماندهی داره. تو اسلام سن شرط نیست، لیاقت و کارایی شرطه. و این دو پدر و پسر از محبوبترین آدم ها پیش من پیغمبرند، پس شما نسبت به اونها خیراندیشی کنید که از بهترین شما هستن. ثم نزل و دخل بیته. بعدم پیغمبر از منبر پایین اومد و رفت داخل خونش. اما این جمعیت حاضر نشدن همراه اسامه برن، این دست اون دست کرد. میگه و جعل یقول انفذوا بعد اسامه و یکرر ذلک. پیغمبر میفرمود بابا این لشکر اسامه رو راش بندازید و تکرار میکرد اما کسی نه. میفرمود جهز و جیش اسامه، ارسل و بعث اسامه، تجهیز کنید لشکر اسامه رو، زودتر بفرستیدش. اما نه، کار به جایی رسید که پیغمبر نفرین کرد. فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعنت خدا بر کسی که تخلف کنه از رفتن همراه لشکر اسامه. خب این داستان رو دیدی؟ حالا من از شما سوال میکنم، ابوبکر و عمر به صراحت این کتاب جز کسانی بودن که پیغمبر جز اون لشکر قرارشون داد، درسته؟ شما به من بگید ببینم، وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، ابوبکر و عمر همراه اسامه رفته بودن یا تو مدینه بودن و سقیفه رو راه انداختن و ابوبکر رو خلیفه کردن؟ معلومه دیگه، دقت میکنید؟ یعنی اینا حاضر شدن لعنت پیغمبر رو به جان بخرن که فرمون لعنت خدا و کسی که از رفتن همراه لشکر اسامه تخلف کنه، اما تو این روزهای سرنوشت ساز مدینه رو ترک نکنن، چون از مدت ها قبل هر تصاحب قدرت رو کشیده بودن و اینا خوب میفهمیدن پیغمبر داره چیکار میکنه. چند روز قبل از مرگ، چون این حادثه چهار روز قبل از مرگ پیغمبر، داستان لشکر اسامه، پیغمبر داره تمام چهره های سرشناس مهاجر و انصار رو میذاره تو این لشکر، میفرسته فرسنگ ها دورتر از پایتخت تو مرز روم، تا روزی که از دنیا میره کسی از اینا نباشه که مزاحم و مانع انتقال قدرت به علی بشه. خوب میفهمیدن پیغمبر داره چیکار میکنه. از اون طرف هم اومده یه جوانی مثل اسامه رو کرده فرمانده پیرمردای مثل ابوبکر، که فردا که پیغمبر از دنیا میره کسی نیاد بگه با وجود آدم های ریش سفیدی مثل ابوبکر نوبت خلافت به علی جوان نمیرسه. یعنی خیلی معنادار بود کار رسول الله و اینا خوب آدم های زیرکی بودن، فهمیدن داستان و لذا حاضر شدن لعنت پیغمبر رو به جان بخرن، اما تو این روزای حساس مدینه رو ترک نکنن تا پیغمبر از دنیا رفتشون هم قدرت و حکومت رو تصاحب کنن. این یه واقعه از این کتاب عالم سنی. واقعه دوم رو از صفحه 133 جلد اول چاپ قدیم که الان شده صفحه 54 جلد دوم چاپ جدید میخونم. دو تا حدیث از این صحیح بخاری و صحیح مسلم که این دو تا کتاب معتبرترین کتاب‌های اهل سنت. ببینید رو کتاب صحیح بخاری نوشته قد اتفق الائمه علی انه اصح الکتب بعد کتاب الله و علی ان لیس له نظیر فی علم الحدیث. میگه تمام رهبران اهل سنت اتفاق نظر دارن که بعد از قرآن این کتاب صحیح بخاری صحیح‌ترین کتابه و هیچ کتابی نظیر این در علم حدیث وجود نداره. حالا حدیث رو این عالم سنی از صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی از دو تا از معتبرترین کتابایی که دیگه بالاتر از اینا کتاب ندارن سنی ها، نقل کرده. حدیث چیه؟ میگه وقت صحیح در هر دو صحیح، یعنی صحیح بخاری و مسلم، خرج هما عن ابن عباس، هر دو از ابن عباس روایت کرده، انه کان یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعه الحصا. میگه ابن عباس میگفت روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه. سپس ابن عباس اینقدر گریست که اشکهای چشمش شمریزه های جلوی او رو مرطوب کردن. فقلنا یا ابا عباس و ما یوم الخمیس، گفتیم ابن عباس میگه روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد که تو رو اینجوری متأثر کرده؟ قال اشتد به رسول الله وجعه، گفت در روز پنجشنبه بیماری و درد پیغمبر شدت پیدا کرد. میدونید پیغمبر اکرم روز دوشنبه از دنیا رفتن، این پنجشنبه قبل از اون دوشنبه است، یعنی چهار روز قبل. فقال اعتونی به کتاب اکتب و لکم لا تزلو بعدی ابدا. پیغمبر فرمود برید یه ورقه ای بیارید که من یک نوشته ای برای شما بنویسم که بعد از او ابدا به گمراهی نیفتی. فتنازعوا، کسانی که در اتاق کنار بستر پیغمبر بودن بینشون نزاع در گرفت. یه ده گفتن بریم بیاریم، یه ده گفتن نگیریم. فقال انه لا ينبغي ان يتنازعوا، پیغمبر گفت در حضور من یقه هم دیگر کسی دیده با هم درگیر شدید اصلا سزاوار نیست. فقال قائل، اینجا ابن عباس اسم اون شخصی که این حرف زده نگفته تو این حدیث، میگه فقال قائل، یه گوینده یکی از حضار این حرف زد، گفت چی؟ گفت ما شأنه احجر استفهمو، گفت پیغمبر چی داره میگه؟ الان یه زبرده داره هزیون میگه، داره چرت و پرت میگه، ببینید چی میخواد. فذهبوا یعیدون علی، این جمعیت دوباره روشون کردن به پیغمبر. فقال دعونی والذی انا فیه خیر من الذی انتم فیه، پیغمبر فرمود برید رهایم کنید، حالی که من درش هستم از حال شما خیلی بهتره، چون جسارت بزرگی به پیغمبر معصوم خدا شده بود. گفته بودم پیغمبر علیه السلام داره حزیون میگه، داره چرت و پرت به پیغمبر معصوم خدا. حدیث دوم باز میگه و فی الصحیحین، باز در همین صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، ایزن خرجاهما عن ابن عباس، هر دو از ابن عباس نقل کردن. قال لما احتضر رسول الله و فی البیت رجال منهم عمر ابن الخطاب، میگه وقتی پیغمبر در حال احتضار بود تو اتاق مردانی بودن از جمله اونها عمر ابن خطاب بود. قال النبی هلم اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده، پیغمبر فرمود برید این ورقه بیارید تا نوشته ای بنویسم که بعد از او به گمراهی نیفتید. فقال عمر، تو این یکی حدیث دیگه معلومه گوینده اون حرف کیه. فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. عمر گفت پیغمبر بیماری برش چیره شده، نمیفهم علیه از بالله چی داره میگه، و شما مردم قرآن دارید، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه، نیازی به نوشته پیغمبر نداره. فاختلف القوم و اختصموا، بین مردمی که تو اتاق بودن اختلاف در گره و کار به کشمکش و خصومت کشید. فمنهم من یقول قربوا الیه یکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، یه دمی گفتن بابا زودتر برید یه ورقه بیارید پیغمبر چیزی بنویسه که بعد از او به گمراهی دچار نشید. و من هم من یقول القول ما قاله عمر، دسته مقابل هم همون حرف عمر رو میزدن که پیغمبر علیه الصلاة و السلام داره حزیون میگه و ما قرآن رو داریم و نیازی به نوشته پیغمبر نداریم. ف فلما اکثر اللغو و الاختلاف عنده قال لهم قوم فقام. میگه وقتی که اختلاف و درگیری و بد و بیرا گفتن به هم دیگه بین این دو گروه بالا گرفت کارش، پیغمبر بهشون فرمود پاشید برید بیرون از اتاق من، و اینا اومدن از اتاق بیرون. فکان ابن عباس یقول ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لکم ذلک الکتاب. و ابن عباس میگه مصیبت و همه مصیبت از اونجا شروع شد که بین پیغمبر و نوشتن اون نوشته حائل و مانع شدن و نگذاشتن پیغمبر. خب ببینید، معتبرترین کتاب های اهل سنت که میگن بعد از قرآن کتابی با اعتبار اون نیست، اینو نقل کرد. البته جالبه براتون بگم، همین ابن عبد الحدید یه جای دیگه همین شهر نجو بلاغه نقل میکنه، باز از ابن عباس، میگه یه روزی من در دوران حکومت ابوبکر تو نخلستان های بیرون مدینه بودم، عمر رد شد به من گفت ابن عباس پسرموت هنوز تو همون خواب و خیال های سابق هست، یعنی از دلیل خلافت حق خودش میدونه هنوز. ابن عباس میگه من اعتنا نکردم به عمر، جوابشو ندادم. عمر اومد جلو گفت ابن عباس میدونی اون روز یه پیغمبر گفت قلم و کاغذ بیارید من چیزی بنویسم گفت راه نشید، من چرا گفتم پیغمبر داره هزیون میگه و نذاشتم اون نوشته نوشته بشه؟ علت این بود، فهمیدم پیغمبر به خاطر علاقه فامیلی و فامیل بازی میخواد یه نوشته ای بذاره که علی ابن ابی طالب بعد از اون فرمان روا باشه، و من عمر به مصلحت اسلام و مسلمین نمیدیدم علی فرمانده باشه و فرمان روای مسلمان باشه، لذا مخصوصا اون حرف رو زدم که درگیری به وجود بیاد که پیغمبر نتونه اون نوشته رو بنویسه. اینم باز همین عالم سنی نفته. خب ما به اهل سنت نگیم، بگیم ببین این عمر شما اگر راست راستی پیغمبر رو پیغمبر معصوم قبول داشت، ایمان داشت به پیغمبر به عنوان پیامبر معصوم خدا، حاضر بود بگه پیغمبر علیه الصلاه و السلام داره چرت و پرت میگه، هزیون میگه؟ آیا این نشون نمیده که به پیغمبر ایمان نداره؟ اگر عمر قرآن رو قبول داشت به عنوان کتاب خدا، قرآن میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر از جانب خود هیچ چیز نمیگوید، هر چی میگوید وحی است که به او نازل میشود. اگر عمر قرآن رو ایمان داشت بهش، حاضر بود بگه پیغمبر داره چرت و پرت میگه، از اون میگه؟ آیا این شاهد بر این نیست که عمر قرآن رو هم قبول نداره و ایمان به قرآن نداره؟ اینا سوالا سوالای خیلی شفاف و روشنه. بعدم باید گفت ماشاءالله به این عمر شما که پیغمبر مصلحت اسلام میخواد فدای فامیل بازی کنه، و عمر بیشتر از پیغمبر دلش به حال اسلام میسوزه، و عمر بهتر از پیغمبر مصلحت اسلام مسلمان رو میفهمه. واقعا ماشاءالله با این عمری که شما دارید و وای به حالتون با این پیغمبری که میخواد مصلحت اسلام و فدای فامیل بازیش کنه. آیا این سند کفر و بی ایمانی عمر نیست؟ جالبه براتون بگم، همین عالم بزرگ سنی خوب فهمیده که معنی اینا کفر عمره، لذا به دست و پا افتاده یه جوری عمر رو از کفر تبرئه کنه. میخونم براتون صفحه 61 جلد 1 چاپ قدیم، الان شده صفحه 183 جلد 1 چاپ جلد. میگه و کان فی اخلاق عمر و الفاظه این جفا اون و اون جوهیتون ظاهره. میگه در اخلاق عمر و در الفاظش، در حرف زدنهای عمر، یک درشتی و خشونت، اون جوهیت معنی زشتی داره. حالا من ادب میکنم، ترجمه نمیکنم. مؤدبانه ترین معنی که بخوایم براش بکنیم بی خردانه حرف زدن، بی خیلی مؤدبانه بخوایم بگیم، ولی معنیش از این بدتره. برید کتابای لغت نگاه کنید. میگه در اخلاق عمر و در الفاظ عمر این درشتی و این بی خردانه حرف زدن آشکار بود. یحسب حسام اولها انه اراد بها ما لم یکن قد اراد. یه کسی وقتی حرفای عمر رو میشنید، از ظاهر حرفای عمر گمان میکرد که عمر چیزی رو اراده کرده که واقعا تایی دل عمر اون چیز نبود، بد دهن بود، بد حرف میزن. و یتوهم من تحقق له انه قصد به ها ظاهرا ما لم یقصد. و اگر برای شخص ثالثی که تو اون مجلس نبود نقل میکردن که عمر یه همچی چیزی گفته، او هم از ظاهر عبارت عمر گمان میکرد عمر مقصودی داشته، در حالی که واقعا تایی دل عمر اون مقصود نبود، آدم بد دهنی بود. حالا ببینید این همه فضیلت اخلاقی به عمر داره نسبت میده برای چی؟ به رهبر خودش. میگه فمن هل کلمت التی قالها فی مرض رسول الله، از جمله این بددهنی ها و بیخردانه حرف زدن های عمر جمله ای بود که در بیماری رسول خدا به پیغمبر گفت. و معاذ الله ان یقصد بها ظاهرها، پناه بر خدا اگر مقصود عمر ظاهر اون عبارت باشه. ببینید یه عالم سنی خوب میفهمه که ظاهر این عبارت کفره، میگه پناه بر خدا که مقصود عمر ظاهر اون عبارت باشه. ولیکن نهو ارسلها علی مقتضا خشونت غریزتهی ولم یتحفظ منها، ولیکن عمر این حرفو به اقتضای اون غریزه خشنش گفت و نتونست زبونش کنترل کنه نگه. فکان الاحسن ان یقول مغمورون او مغلوبون بالمرض. بعد این عالم سنی میگه البته عمر بهتر بود این حرفو به پیغمبر نمیزد، میخواستم بگه پیغمبر خیلی هوشیار نیست، به هوش نیست، مریضی بر پیغمبر غالب شده. اینجا ما باید به سنیا بگیم ماشاءالله به شما، که شماها باید به رهبرانتون یاد بدید چجوری بهتر حرف بزنن. بعدم حالا خودمونیم یه حرفایی هم که ابن عبدالحدید میگفته ما حرف عمر خیلی فرق نداره، که پیغمبر خیلی به هوش نیست یا نمیدونم مریضی برش چیره شده، بالاخره نتیجهش چیه؟ یعنی حرفایی که میزنه حرف حسابی نیست دیگه، این هم همونیه که عمر خیلی فرق نداره. و هاشا ها یعنی ما غیر زاده، و هاشا که عمر مقصودی غیر از این داشته باشه. خب این دو تا صحنه رو نقل کردم من 3-4 روز قبل از مرگ پیغمبر تا بدونید فضای مدینه چه فضایی است. حالا میخواییم ببینید پیامبر میمیره حکومت ابوبکر چه جوری شکل میگیره. یه تیکه از این کتاب میخونم بعد بریم سراغ کتابایی دیگه. صفحه 58 جلد اول که الان شده صفحه 174 جلد اول چاپ 10 جلد کتاب کردن شده را باید نمیده. تیتر این فصل اینه القول فی ان عمر کان عظیم الهیبت و السیاسه و الحکایات و الازاله، سخن در این که عمر خیلی هیبت عظیمی داشت و خیلی قاطع بود و زیرک و سیاست مدار بود و حکایات و شواهدی برای. حالا یکی از شواهدی که برای این میاره اینه، میگه و عمر قبل لذی شید بیعت ابی بکر و رقم المخالفین فیها، میگه این عمر بود که بیعت با ابو بکر رو تثبیت کرد و مخالفان رو به زور به جمع بیعت کنندگان وارد کرد. فکسر سیف از زبیر لما جرده، این عمر بود که وقتی که زبیر شمشیر کشید شمشیر زبیر رو شکست. حالا داستان این تو کتابای دیگه سنیا که اینجا هست آمده مفصل. وقتی که عمر آمدن حمله کردن به خونه حضرت زهرا و در واقع تهدید کردن که خونه رو آتیش می‌زنن اگر افرادی که تو خونه نیان بیرون بیعت کنن با ابو بکر، زبیر هم جزء متحسنین بود. زبیر پسر عمه از تهدید جزء متحسنین بود، تو خونه بود. وقتی که عمر اومد تهدید کرد زبیر از خونه اومد بیرون و شمشیر کشید روبروی عمر. عمر هم پرید و مچ دست زبیر رو گرفت و شمشیر رو از دستش انداخت زمین و شمشیر رو زد به یه سنگی شکست و بعدم زبیر رو دستگیر کردن بردن. میگه فکسر سیف از زبیر لما جرده، این عمر بود که وقتی که زبیر شمشیر کشید شمشیر زبیر رو شکست. و دفع فی صدر المقداد، این عمر بود که کوبون تو سینه مقداد. داستان این چیه؟ مقداد میدونید اون صحابه برجسته پیغمبر آمد دفع در صحیفه. خب حتی اگر قرار بود جانشین پیغمبر بود افراد با سابقه در اسلام میشینن تعیین بکنن، خب چرا علی بن ابی طالب که با سابقه ترین مسلمان‌ها جزء صحیفه نیست حضور نداره اینجا؟ چرا سلمان فارسی که پیغمبر فرمود در مرتبه دهم ایمان قرار داره و من ناهل بیت از ما اهل بیت، چرا سلمان بین شما نیست؟ چرا ابوذر غفاری که پیغمبر فرمود آسمان بر راستوتر از ابوذر صالح نیافکنده، چرا در بین شما نیست؟ نسبت به ترکیب صحیفه اعتراض کرده. عمر از تو صحیفه اومد بیرون خوبون تخت سینه مقدام داد و فرقش کرد و دفع فی صدر المقداد، این عمر بود که کوبون تو سینه مقداد. و بعد تعف صحیفه سعد بن عباده و قال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا. قبلا گفتم براتون صحیفه رو اول انصار را انداختن، یعنی اهل مدینه سعد بن عباده خزرجی که فرمانده خزرجی یعنی رئیس قبیله خزرج بود او رو انداختن جلو که بیان او رو خلیفه کنن قبل از اینکه مهاجره بخوان کسی رو خلیفه کنن چون نگران بودن اگه مهاجره کسی رو خلیفه کنن حق انصار رو بخورن لذا اینا دوتر خواستن پیش دست کنن که خبر رسید در عمر که چه نشستی انصار دارن خلیفه تعیین میکنن که عمر هم برقی دست ابوبکر چند نفر دیگه گرفت اومدن توی صحیفه و حالا داستان برق رو برگرد کنن ابوبکر شد خلیفه حالا این تو جلسه صحیفه پس دو تا کاندیدا وجود داره یکی سعد بن عباده خزرجی است که کاندیدای انصاره یکی هم ابوبکره که عمر کاندیداش کرد برای خلافت حالا چی میگه؟ میگه که این عمر که تو جلسه صحیفه که حالا نشسته بودن مشورت کنم کدوم یکی از این دوتا صلاحیتشون برای خلافت بیشتره این عمر بود که کاندیدای طرف مقابل سعد بن عباده را انداخت زمین با لغت روبی توشیده نکنه گفت بکشید سعد خدا مرد شده سعد و بعد طرف صحیفه سعد بن عباده و قال عبد رو سعد هم مثلا برای سعد یعنی میخوام کاملا فضای دموکراتیک انتخاب ابوبکر رو احساس کنید چیه و حتما انفل حباب ابن المنذر الذي قال يوم الصقيفه انا جزيل المحكك و عزيق المرجع و این عمر بود که در جلسه صقیفه وقتی حباب ابن منذر به نفع سعد بن عباده خزرجی صحبت کرد عمر بود که کوبون تو دماغ حباب ابن منذر و دماغش رو کوب کرد اینا نشونه های قاطعیت خلاصه عمر داره میگه و طبعا عدمن لجه الى دار فاطمه من الهاشمیین و اخرجهم منها و این عمر بود که اون گروه از بنی هاشم رو که در خانه فاطمه متحسن شده بودن تهدید کرد که خانه رو با آتش میکشه و به زور اونها رو کشید بیرون برای اینکه با ابوبکر بیعت کنن ولولا او لم یثبت لابیبکر امرون ولا قامت له قائمتون خلاصه یه کلام اگر نبود عمر کار حکومت ابوبکر تثبیت نمیشد و پا نمیگیره خب این یه گزارش از شکل گیری حکومت ابوبکر که این انتخابات دموکراتیک رو دیدی چه جوری بود ولی برای اینکه فکر نکنید فقط این نویسنده سنی نوشته از یه کتاب دیگه شون باز بخونم برات این کتاب رو گفتیم کتاب علمات و سیاست است کتاب بسیار قدیمیه مال قرن سوم مال دانشمند بسیار بوده میسونی ابن قتیبه یا در اول صفحه 19 تیز بحث اینه نوشته کیفه کان بین تو علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه چگونه بود اینجا یه نکته اولتون بگم ببینید سنی ها در مورد ابوبکر عمر و عثمان میگن رضی الله عنهم راجع به علی ابن ابی طالب میگن کرم الله وجهه میدونید چرا علت اینه کرم الله وجهه یعنی چی یعنی خدا صورت او رو گرامی داشت از چی گرامی داشت؟ از سجده کردن در برابر بودها ابوبکر عمر و عثمان مشرک بودن و تفرست بودن قبل از اسلام در برابر بودها شد سجده کرده بودن لذا میگن رضی الله عنه خدا ازشون راضی بشه اما راجع به حضرت علی میگن چی؟ میگن کرم الله وجهه خدا صورت او رو از سجده کردن در برابر بودها گرامی داشت یعنی سجده نکرده هیچ وقت در برابر بودها خب میگه این ابوبکر رضی الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم الله وجهه میگه ابوبکر رضی الله عنه پی برد که اون گروهی که از بیعت کردن با او تخلف کردن نزد علی کرم الله وجهه هستند فبعث الیهم عمر عمر رو فرستاد به سوی اونها فجاء فناداهم و هم فی دار علی عمر هم اومد پیش اونها و ندا داد که بیایید برید با ابوبکر بیعت کنید در حالی که اونها تو خونه علی بودن فابوا ان يخرجوا اینا ابا کردن از اینکه خارج بشن بیان بیرون از خونه علی فدعا بالحطب و قال والذي نفس عمر بيده لا تخرجن او لا احرقنها على من فيها عمر گفت هیزم بیارید بشینید دور خونه فاطمه و گفت قسم به اون کسی که جان من عمر در دست اوست یعنی خدا یا از خونه بیرون میایید و با ابوبکر بیعت میکنید یا خانه رو با همه کسانی که تو خونه است یک جا میسوزونند فقید لهو یا ابا حفص ان فیها فاطمه ابا حفص خونه عمر حفصه دختر عمر رو دیده بهش گفتن ای ابا حفص ای عمر تو این خونه فاطمه زهرا هست تنها یادگار رسول الله دختر داغدار پیامبر ف فعال و این عمر گفت برو فاطمه، من خوش فاطمه رو میسوزونه. بعد میگه فخرج و فبایع و الا علی فانه زعم انه قال حلفت ان لا اخرج ولا از ثوبی علی عاتقی حتی اجمع القرآن. میگه در اثر این تهدید عمر کسایی که تو خونه بودن اومدن بیرون و بیعت کردن با ابوبکر جز علی، و عمر میپنداشت که علی میگوید سوگند خوردم که از خانه بیرون نیایم و جامه برگرده نیفکنم تا قرآن رو جمع آوری کنم. فوقفت فاطمه رضی الله عنها علی بابها فقالت لا احدلی به قوم حذر و اسفع محذر من کن ترکتم رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازتن بین ایدینا و قطعتم امرکم بینکم لم تستعمرونا و لم تردولنا حقا. میگه فاطمه آمد جلوی در خونه روبروی عمر و همراهانش ایستاد و فرمود هیچ قومی رو بد محضرتر از شما من ندیدم، جنازه رسول خدا رو پیشاروی ما رها کردید و رفتید تا کار حکومت رو بین خودتون تقسیم کنید و حق ما رو ما بر نگردوندید. فأتى عمر ابوبکر فقال له الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة. عمر برگشت مسجد پیش ابوبکر و به ابوبکر گفت که آیا این علی رو که تخلف کرده از بیعت با تو دستگیرش نمی کنی؟ فقال ابوبکر لقنفذ به مولا له اذهب فادعوا لي علیا. ابوبکر هم به قنفذ که غلام او بود گفت برو و علی رو صدا کن بیاد بیاد اینجا. فذهب الى علی فقال له ما حاجتك. قنفذ هم اومد پرو علی، علی گفت چیکار داری با من؟ فقال یدعو که خلیفت رسول الله. قنفذ گفت خلیفه رسول الله تو رو احضار کرده. فقال علیون لسریعون ما کذبتم علی رسول الله. علی گفت چه زود دروغ بستید به رسول خدا که بگید ابوبکر جانشین اوست. فرجع فابلغ الرساله. قنفذ برگشت مسجد پرو ابوبکر و داستان رو تعریف کرد. گفت علی نمیاد یه همچه حرفی هم میزنه. فبکا ابوبکر طبیلا. ابوبکر زد زیر گریه های های گریه کردن وقتی این حرف علی رو قنفذ نقل کرد. فقال عمر الثانی لا تمهل هذا المتخلف عنک بالبیعه. عمر دوباره به ابوبکر گفت گفت علی رو که تخلف کرده از بیعت با تو به حال خودش رها نکن. فقال ابوبکر رضی الله عنه قنفذ اد الی فقل له خلیفه رسول الله یدعو کله تو بایه. ابوبکر رضی الله عنه به قنفذ گفت برگرد پیش علی و بهش بگو خلیفه رسول الله تو رو احضار کرده برای اینکه بیعت کنی با او. فجاء ابو قنفذ فادا ما امر به. قنفذ اومد پیش علی و مأموریتش انجام داد. فرفع علی صوته فقال سبحان الله لقد ادعى ما ليس له. علی صداش رو بلند کرد و گفت سبحان الله، ابوبکر مقامی رو ادعا کرده که متعلق به اون نیست. فرجع قنفذ فابلغ الرساله. قنفذ دوباره برگشت به مسجد رو ابوبکر و داستان رو تعریف کرد که علی این حرف رو میزنه و نمیزنه. فقط با ابوبکر تبیدا. دوباره ابوبکر زد زیر گریه های های گریه کردن. حالا این ترکیب شخصیت ابوبکر عمر هم جالبه دیگه. عمر لحظ میزنه تو شکم اون مش میزنه تو دماغ اون نمیدونم مش میزنه. ابوبکر هم داره دورش بیا های های گریه میزنه. سنه با من عمر همش آقا حبوی هم آقا عمر دید خلاصه کاری از منفذ برنمیاد. خودش بلند شد یه جمعیت که من را شروع کنم. حتی اتاو بابا رای که رسیدن در خونه فاطمه. فدق گل با در رو کوبیدن. فلم ما سمعت اصباته هم نادت به علا صوته ها یا عبت یا رسول الله مازا لقینا بعد که من ابن خطاب و ابن ابی قحافه. میگه وقتی فاطمه در داخل خانه صدای همهمه این جمعیت و کوبیدن در رو شنید صداش رو بلند کرد، ناله ای زد و در حالی که گریه میکرد خطاب به پیغمبر گفت یا رسول الله، ای پدرم، ای رسول خدا، بعد از مرگ تو از دست عمر پسر خطاب و ابوبکر پسر ابی قحافه چه ها که ما ندیدیم. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها انصرفوا باکین و کادت قلوبهم تنصدر و اکبادهم تنفطر. یه وقتی اون جمعیت بیرون در صدای ناله و گریه های فاطمه رو شنیدن در حالی که خودشون به گریه افتاده بودن برگشتن، در حالی که قلب هاشون از قصه میخواست بترکه و جگرهاشون تکه تکه بشه و و بقی عمر و معهو قومون، باقی موند عمر با یه تعدادی جمعیت بقیه برکشن. فاخرجوا علیا، این گروه حمله کردن تو خونه و علی رو کشیدن بیرون از خونه. فمزوا به الی ابی بکر، و علی رو کشان کشان بردن مسجد برای ابو بکر. فقالوا له بایک، و علی گفتن یالا بیعت کن با ابو بکر ببینیم. فقال ان انا لم افعل فما، علی گفت حالا اگه بیعت نکنم چی کارم میکنی؟ قالوا اذن بالله الذي لا اله الا هو نذر بعنقك، گفتن در اون صورت به اون خدایی که جزو خدایی نیست همینجا تو مسجد پیغمبر گردن تو میزنیم میکشیم اگه بیعت نکنی با ابو بکر. فقال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، علی فرمود میدونید اگه منو بکشید کیو کشتی؟ عبد خدا و برادر رسول خدا رو کشتی. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا، عمر گفت بنده خدا، بله تو هم یه بنده خدایی، اما کی گفته تو برادر رسول اللهی؟ نخه. و ابوبکر ساکتون لایده کلم، ابوبکر ساکت بود و حرف نمیزد. فقال له عمر الا تامر فیه به امره، عمر روشو کرد به ابوبکر گفت دستور نمیدی کاری یه سره کنی بزنیم بکشیمش علی رو راحت شیم؟ فقال لا اکرهو الا شیء ما کانت فاطمت و الا جنبه، ابوبکر گفت نه، تا وقتی که فاطمه در کنار علی باشه من در رابطه با علی به زور در واقع متوسل نمیشم. فلحق علیون به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم یسیح و یبکی و ینادی یبن اون ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، همین که ابوبکر و عمر مشغول صحبت حق با هم شدن علی فرصت رو به غنیمت شمرد، خودش رسون به قبر پیغمبر، میدونی قبر پیغمبر کنار مسجد پیغمبر، خودش رو رسوند به قبر پیغمبر و یک صیحه‌ای زد و در حال در واقع گریه، با حالت گریه به پیغمبر خطاب کرد و این آیه رو خوند: یبن ام، ای برادر، ان القوم استضعفونی، این مردم من رو تنها گذاشتن، در موضع ضعف قرار دادن، و کادو یقتلوننی، الان نزدیکه که منو بکشن. این آیه تو قرآن مال داستان موسی و هارونه، وقتی موسی برگشت از میقات و دید قومش گوساله پرست شدن، یقه هارون رو کثیف و به هارون گفت که این چه وضعشه، من این داره یک تا پرست تحت به تو دادم. هارون گفت یب نمو، ای برادرم موسی، ان القوم استضعفونی، این قوم من تنها گذاشتن، در موضع ضعف قرار دادن، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن، من زورم نرسید جلوی گوساله پرست شدن قوم تو رو بگیرم ای موسی. عین این حرف رو حالا علی بن ابی طالب داره به پیغمبر میزنه، یه این قوم منو تنها گذاشتن، منو در موضع ضعف قرار دادن و الان دارن منو میکشن، ببین شمشیر بلند کردن بالای گردنم، از من گلایه نکن که جلوی انحراف امتت رو چرا نگرفتن. خب تو این حمله که به خانه حضرت فاطمه شد، حالا تو کتابای دیگه شون میبینید، خانه به آتش کشیده شد، در بالاید عمر شکسته شد، حضرت زهرا بین در و دیوار در واقع با فشار عمر در واقع جوری تحت فشار قرار گرفت که استخوان دنده قفسه سینه حضرت شکست، فرزندی که در رحم داشتن حتی تو بعضی از کتابای اهل سنت هست با لیلی که عمر به شکم حضرت زهرا زد، این فرزند سرد شد محسن که خود پیغمبر اسمش رو گذاشته بودن در زمان حیاتش. به هر حال در اثر این ضرباتی که حضرت زهرا وارد شد، حضرت زهرا دیگه از اون روز به شدت رنجور و بیمار شدن و دیگه افتادن تو بستر بیماری و هر روز به مرگ نزدیکتر شدن. که یکی از سوالای جدی که ما از اهل سنت داریم همینه، به سنی ها میگیم از زهرا وقتی به پیغمبر از دنیا رفت عمرشون چقدر؟ بنابرای روایات ما شیعه ها عمر حضرت زهرا 18 سال، سنی ها روایتاشون مختلفه. دیگه بیشترین سنی که برای حضرت زهرا زور دادن که خیلی حضرت زهرا رو پیرش کنن 26 سال نرفتن، میگه موقع حرفشون موقع بود هستن، حضرت زهرا 26 سالش بوده، 26 سال یعنی یه زن کاملا جوان، درست؟ هیچ دانشمند سنی هم تو هیچ کتابی نقل نکرده که حضرت زهرا قبل از مرگ پیغمبر کوچکترین بیماری داشته باشه. بعد سوال میکنیم حضرت زهرا بعد از مرگ پیغمبر چقدر زنده بود؟ روایت ها مختلفه، 40 روز داریم، 75 روز داریم، 95 روز داریم، 135 روز داریم، بیشتر این مدتی که سنی ها نقل کردن 6 ماه، میگیم بابا حرفشو ما قبول 6 ماه، این دختر 26 ساله رسول الله بدون هیچ بیماری چی شد؟ 6 ماه بعد از مرگ پیغمبر مرد. آیا این نشون نمیده که مرگ درگیر نبوده؟ نکته دوم میگیم بابا چون میریم ما مدینه قبر همه معلومه، قبر عمر معلومه، قبر ابوبکر معلومه، قبر عثمان معلومه، قبر زنای پیغمبر، تمام زنای پیغمبر قبرشون دو قبرستان بقیه معلومه. خب میگه بابا این پیغمبر یه دختر هم داشته قبل دختر پیغمبر بوده، میگم معلوم نیست. میگم خود این معنی نداره که تو قبلش هم و این نشون نمیده که داستانش داستان طبیعی را بکنی هست. الان یه ها الان بچه اومد این دست فاطمه داره هر روز به مرد نزدیکتر میشه. پیغمبری که فرمود دارم به دستور و قرآن که من هیچ اجری برای رسالتم نمیخوام جز محبت نزدیکانم، نزدیکترین فرد به پیغمبر دختر پیغمبر اینا به این روز انداختن و داره میمیره این روز فرد دیدن عجب نه که ننگی به دامنشون داره برای همه شاد بکنیم. اینه که گفتن بریم یه جوری قضیه رو رفع و رجوعش کنیم، بریم یه ایادتی از فاطمه بکنیم بگیم فاطمه ما رو بخشه. میگه فقال عمر به ابی بکر رضی الله عنه ما انتقل بنا الى فاطمه فانا قد اغضبناها. میگه عمر به ابو بکر گفت که بیا بریم ایدای فاطمه بکنیم به درستی که ما فاطمه رو به خشم آوردیم. فانطلقا جمیعا دوتایی اومدن در خونه فاطمه. فاستأذن علی فاطمه، اذن خواستن از فاطمه، اجازه ملاقات خواستن. فلم تأذن لها فاطمه، اجازه نداد. گفت نه دیگه من بعد از این همه جنایتهای اینا اینا کاری ندارم. فأتیا علیاً فکلما فأدخلهما علیها. میگه ابوبکر و عمر اومدن پلو علی. حالا این جمله واقعا جمله عجیبیه. پیش کدوم علی؟ پیش علی که خونش رو با آتیش کشیدن، بچه‌شو کشتن، زنش رو به این روز انداختن داره از دنیا میره، خودشو کشون کشون بردن مسجد کمشی گذاشتن تو گردنش. حالا همین ابوبکر اومدن پیش همین علی، به علی میگن بیا او رو به واسطه شوهر طرف ما یه جوری زنت راضی کن ما بریم یادت بشه. و عظمت امیر المؤمنین رو ببینید که حتی دست در حسین اینا نزد و رفت از حضرت زهرا خواست که اینا رو بپذیره. فقط خلق ما علیها این دو رو وارد کرد به فاطمه. فلما قعدا عندها حبلت وجهها الی الحائط. وقتی ابوبکر و عمر نشستن کنار بستر فاطمه، فاطمه روش از اینا برگردون به سمت دیوار. فسلم علیها فلم ترد علیهم السلام. ابوبکر و عمر سلام کردن به فاطمه اما فاطمه جواب سلام اونا رو نداد، چون سلام یعنی سلم و صلح و صفا و دوستی. دیگه فاطمه چه دوستی با اینا داره؟ فتکلم ابوبکر فقال یا حبیبة رسول الله والله ان قرابة رسول الله احب الی من قرابتی و انک لاحب الی من عایشه ابنتی و لوددت یوم مات ابوک عنی مت ولا ابغی بعده افترانی اعرفو که و اعرفو فضل که و شرف که و امنعو که حق که و میراث که من رسول الله الا انی سمعت ابا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا مبرف ما ترکنا فهو صدقه. میگه در همون حالی که فاطمه پشتش به اینا بود، اول شروع کرد به صحبت، گفت ای حبیبه رسول خدا، به خدا سوگند من خویشاوندی با پیغمبر برام محبوبتر از خویشاوندی با خودمه و هر آینه تو را از عایشه دخترم بیشتر دوست می‌دارم و آرزو داشتم روزی که پدر پیامبر مرد من هم می‌مردم و بعد از اون نمی‌ماندم. ای فاطمه می‌بینی در شرایطی که من تو رو می‌شناسم و به فضل و شرف تو معترفم، بازم احتمال می‌دی عمدن من حق تو و میراث تو را از پیغمبر غصب کردم؟ جز این نبود که از پدر شنیدم که میگو ما پیامبران چیزی به ارث نمی‌گذاریم، هر چه از ما باقی بماند صدقه. خب میدونید این اشاره است به داستان فلک. فلک میدونید چی بود؟ فلک یک قریه بود نزدیکی خیبر، یعنی نشین بود مثل خیبر، خیلی سرسبز و آباده بود منطقه کوچکتر از خیبر. خیبر قلعه بود، دژ و بارو داشت، فلک نداشتن، کم کم گرفتن. بعد از جنگ خیبر که دیگه خیبر نتونست جلوی سپاه اسلام مقاومت کنه و سقوط کرد و فتح شد به دست مسلمان ها، یهودی های بدر گفتن خب ما دیگه چرا خودمون رو سبک کنیم؟ خیبر با اون عظمت و دژ و باروش نتونست مقاومت کنه، ما چرا که خود خودمون رو به درد سر بزنیم و به گشتن بدیم؟ بریم تسلیم شیم. لذا یهودی های بدر اومدن خودشون رو تسلیم پیغمبر کردن. از نظر اسلام اگر جنگ انجام بشه و چیزی گیر مسلمان ها بیاد، به اون چیز میگن غنیمت جنگی. و غنیمت جنگی بین همه رزمندگان تقسیم میشه. اما اگر بدون جنگ دشمن خودش رو تسلیم بکنه، اون چیزی که در اختیار اسلام قرار میگیره بشه میگن فیر. فیر متعلق به خود پیغمبره دیگه، مال رزمندگان نیست، چون کسی شمشیری نزده نجنگیده. قرآن هم صریحه، آیه صریحه ما عفا الله و رسوله صریح داستان رو مطرح کرده. خب یهود ای فدک چون بدون جنگ اومدن خودشون رو تسلیم کردن، منطقه ای فدک شد فعل متعلق به شخص رسول. بعد خود یهود ای فدک اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، شما که میخواهید بالاخره اینجا کشت و زرعی بشه، یه عده نیاز داره کارگر باشن اینجا، خب بیا با خود ما قرار داد ما یهودی ها بمونیم همینجا، زمین فدک ما به شما فیده، اما ما بشیم کارگر شما، اینجا کار کنیم، کشت و زرع کنیم، محصولات رو نصف کنیم، نصفش بابت مزد کشت و کار ما، نصفش هم بابت حق زمین که مال شما. پیغمبرم قبول کردن همین کار شد. مدتی بعد این آیه قرآن به پیغمبر نازل شد که و آت ذوالقربی حقه، به خیشاوند نزدیکت حقش رو بده. در اجرای دستور این آیه خود مفسرین سنی نوشتن پیغمبر اکرم فدک رو بخشید به فاطمه، لذا در زمان حیات خود رسول الله فدک شد ملک شخصی فاطمه و در آمد فدک در اختیار خود از فاطمه قرار میگیره و در مصارفی که مورد نظرشون بود هزینه میکردن. درست؟ وقتی که صحیفه شکل گرفت بعد از مرگ پیغمبر و ابوبکر شد حاکم، ابوبکر عمر میگن فدک درآمد قابل توجهی داره، اگر این درآمد در اختیار علی و فاطمه باشه نه تنها خودشون رو مستقل از حکومت میتونن اداره کنن، بلکه شیعیان و طرفدارانشون هم بی‌نیاز به حکومت میتونن اداره کنن. گفتن این نمیشه، میشه دولت در دولت، باید این منبع مالی رو از دست علی در بیاری. هیچی رفتن کارگرای فاطمه رو ریختن بیرون و فدک رو غصب کردن. حضرت فاطمه اول اومده اعتراض کرد، گوه این ملک شخصی منه، به چه مجوزی شما تصرف کردید؟ گفتن نخواهی ما قبول نداریم ملک شخصی تو باشه، این مال پیغمبره، فعل مال پیغمبر بوده. حضرت فاطمه گفت بابا پیغمبر تو زمان حیاتش اینجا رو داده به من، همین الان کارگرای من اون تو بودن شما بیرونشون کردید. گفتن نخواهی ما قبول نداریم، برو شاهد بیار که پیغمبر اینو داده. از همین جا یه انحرافه ها، چون میدونی نظر قوانین اسلامی تصرف شاهد بر مالکیته. به این الان این لباسی که تن منه، من نباید دلیل بیارم که مال منه، اگه کسی مدعیه که این مال تو نیست او باید بره دلیل بیاره، چون این لباس الان در تصرف منه. دقت میکنی؟ تصرف شاهد بر مالکیته و اگه کسی بخواد ادعای عدم مالکیت بکنه او باید بره دلیل بیاره. خب فدک در تصرف از فاطمه، از فاطمه نباید دلیل بیاره که فدک مال من، اگه کسی مدعیه که فدک مال فاطمه نیست او باید دلیل بیاره. ولی اینجا یه انحراف از اسلام اتفاق افتاد، به فاطمه گفتن نه تو باید بری دلیل بیاری که فدک مال تو. خب حالا فکر کنید تو اون شرایط کودتای خشن که خونه آتیش میزنن، لبت تو شکم کاندیدا میزنن، دماغ اینو خوش میکنن، مش تو شکم، تو اون کودتای خشن اونجوری کی جرأت میکنه بیاد به نفع حضرت فاطمه شهادت بده؟ تنها کسایی که حاضر شدن بیان شهادت بدن علی ابن ابی طالب بود و ام ایمن. ام ایمن کنیز آمنه مادر پیغمبر بود. وقتی آمنه از دنیا رفت این رسید به پیغمبر، یه پیرزن خیلی صافه و خوشگل و با محبتی بود، تو خونه پیغمبر خدمت میکرد. بعد از مرگ پیغمبرم خب علی حضرت و خود سنی ها حدیث نقل کردن از پیغمبر که پیغمبر فرمود ام ایمن از اهل بهشته، از زنان بهشتی. خب حالا حضرت زهرا، حضرت علی و ام ایمن رو برداشته آورده پیش ابوبکر که اینا شاهد که پیغمبر این فدک رو داده. ابوبکر علیش گفت چی؟ گفت نه شهادت علی که قبول نیست. خب معلوم علی میگفت شهادت میده به نفع تو، به خاطر اینکه اگر فدک به تو برسه خب خودش هم در منافعش شریک میشه. حالا ببینید علی ابن ابی طالب که اون همه حدیث خودشون میخواد در عظمت شأن علی نقل کردن از پیغمبر، حالا دارن میگن علی برای مالک میگه ممکن دروغ بگه شهادتش قبول بشه. ام ایمنه یه زنه، شهادت یه زن قبول نیست، دو تا زن باید باشه. حالا ام ایمنه که میگن پیغمبر رو دهل بهشته و دونو نمیدی، گفتم پس اثبات نشد که فدک مال توه، فدک مال پیغمبر. خب هر تو فاطمه وقتی دیگه دورش پیدا نمیرسه که برگشت بابا فدک مال پیغمبر بوده یا نه، گفتم پیغمبر پدر من بود یا نه. خب هر آدمی میمیره دارایش به بازماندگانش به ارث میرسه، پس فدک باید به من به ارث برسه. حالا که قبول ندارید مال من بوده، بلا اول بحث ارث نبود، اول بحث مالکیت. وقتی اینو گفت حضرت فاطمه، ابوبکر را قصد حدیث جهت کرد، گفت من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر گفت ما پیامبران چیزی به ارث نمیذاریم، هر چی از ما باقی بمونه صدقه است، پس به ارث تو نمیرسه فقط. خب جواب این حرف رو حضرت زهرا تو اون خطبه معروفشون دادن به ابوبکر، یعنی یه روز تو همون حالت بیماری و با هم پهلوی شکسته و اینا از زهرا بلند شدن، از زنان برای هاشم هم مثلا یه حلقه دور ازده گرفتن، از چادر بر سر کردن و اومدن به مسجد. وقتی اومدن به مسجد او باید مهم بر بود و جمعیت مردم هم نشسته بودن به مسجد، این زنان هم باشه بلند شدن، یه پرده اینجوری بین حضرت فاطمه و جمعیت کشید، حضرت فاطمه بلند شد. هم ابن ابی الحدید سنی دو کتابش نقل کرده، فلاحات و مسائل کتاب عالم سنی نقل کرده، بزرگانشون دی نقل کردن داستان. از فاطمه بلند شده اول یه ناله جانخراشی کشید که تمام جمعیت مسجد بگرد، بعد شروع کرد یه سخنرانی که خطبه معروف از زهرا سلام الله علیها خیلی چیز حکیم شد، یک سخنرانی بسیار غرّا و عجیب حضر کردن. در اون سخنرانی سه تا قسمت داره، قسمت اولش معارف عظیم دینی و الهی، قسمت دومش یه گفتگو و محاکمه مردم مدینه، و قسمت سومش یه مناظره با خود ابوبکر. حالا اون قسمت سومش مد نظر با ابوبکر مناظره کردن، گفتن ابوبکر این حدیثی که تو داری حالا قریب به این مضمونها نقل معنا میکنن، این چیزی که تو میگی داری قبل گفته که ما پیامبران چیزی به ارث نمیذاریم، هر کی از ما بمونه صدقه است، این دروغ داری میگی، چون هر حدیثی با قرآن تضاد داشته باشه او حدیث جعلیه. این همه تو قرآن آیه داریم که پیامبران از هم ارث بردن، سلیمان و داوود از هم ارث بردن، انبیا دیگه ارث بردن، صریح آیات قرآن. پس این حدیث با این آیه قرآن تضاد داره، پس دروغ حدیث جعلی. بعد همون برای تو هر تو برای پیغمبر بندازی یک مسلمان عادی هم قائل نیستی، هر مسلمان میره دارایش به بچه هاش میرسه، تو برای پیغمبر بندازی یک مسلمان عادی هم قائل نیستی که دارایش به فرزندش برسه. آقا یه مناظره عجیبی اونجا از زهرا کردن با ابوبکر، ابوبکر مستذر بود جلو جمعیت، البته اونجا یه جسارت و توجیهی به حضرت زهرا کرده که اونو من جرأت نمی‌کنم، اما هم می‌برم که خدا چی گفته، ولی نوشته همین ابن عبد الحدید نوشته دیگه، بلا آتو نیسا نوشته دیگه هم نوشته هست در حال، ولی علاوه بر اون توهین و جسارت عجیبی هم کرد به حضرت، ولی دیگه چنان جعب مسجد علیه بلاوبکر برگشته بود دیگه هیچ کاری نمیشه. نزا با قلم و کاغذ بیارید و حکم برگردون شدن فدک فاطمه رو نوشت به مزاکت داد دست فاطمه. حضرت فاطمه این حکم رو گرفت و از در مسجد اومد بیرون به سمت خونه. الان خراب کردن، همه رو صاف کردن، از من بردن. این حدود 20 سال پیش که من بیرفتم مکه و مدینه اون موقع بودن، توی سالای اخیر همه رو تنظیم کردن. بین باب جبرئیل که در مسجد پیغمبره و قبرستان بقی کلی ساختمون بود، یه محله بود به نام محله بنی هاشم و یه کوچه باریکی بود، کوچه بنی هاشم بین در مسجد پیغمبر با قبرستان بنی هاشم، ساختمون های خیلی قدیمی سنگیه از زمان پیغمبر بود. اونجا خونه امام صادق اونجا بود، خونه حضرت زهرا بود، من رفته بودم تو خونه، همه را الان ساخت کردن. حالا این حال حضرت فاطمه از مسجد این کاغذ دستشونه دارن میان برن خونه شون، از تو همه کوچه برن باشن، کوچه بسیار تنگیه که دو نفر بخواستن برن باشن بدن شون برن بگه دارن میان برن به سمت خونه شون، یک باره اومد از خود رو ظاهر میشه که داره میان به سمت مسجد. این کوچه هم هیچ در رو نداشته بشه از یه جایی مسیر رو عوض. رضا ناگزیر از فاطمه و عمر با هم روبرو شدن. حالا عمر خشن، عمری که لغت میزنه، نمیدونم موش میزنه، آتش میزنه، عمر اینجوری با این خشونت. شغل عمر مثلا شغلی بود که طبیعتش به طبیعت خشن بود. میدونی شغل عمر چی بود دیگه؟ عمر چهارپادار بود، الاغ و این چیزا نگه میداشت، چهارپا نگه میداشت. خود این شغل هم اصلا شغلیه که آدم یه خود خشه میدون. خب حالا فاطمه با عمر رو گروه شدن. عمر برگشت گفت که از کجا میای فاطمه؟ از فاطمه هم که صدق محض اسمت کبرای خدا فرمون از مسجد برم. یک کاغذ چیه دسته؟ یه چی حکم برگردن شدن فدک عبوبت میشه داده. بله من اون کاغذ رو ببینم. از فاطمه ندادن. وقتی ندادن دیگه عمر اومد جلو و اون جسارت رو کرد. اون سیدی رو زد. هزار بخش زمین شدن آمد. بعد عمر این کاغذ رو برداشت و پاره پاره کرد و آب دهان انداخت این کاغذ رو پرت کرد. اون رو راجه کشید در تو پرت شد. الان اگه نمیخواستم بگم این جمله ای الان کنار بستر حضرت زهرا داره میگه که ما از پدر چنیدم که ما چیزی به ارث نمیگذاریم هرچی از ما بمونه صدقه است. اینو قبلا از زهرا جوابش داده بودم بهشون. اما روشون رو برگردوندن به سمت ابو بکر و عمر. فرمودن که فقال ارائیتکما من حد دستکما حدیثن عن رسول الله صلی الله علیه و سلم تعرفانه و رفعلان به فرمودن میخواید که حدیثی از رسول خدا برای شما رو نفر ابو بکر و عمر نقل کنم که اون حدیث رو شما بشناسید و بهش عمل کنید. ابو بکر و عمر دیدن فاطمه مثل دل باشی ناشتی میکنه خوشحال شدن. قالا نه ام گفتن بله بفرمایید حدیث چیه. فقالت نشهدتکما الله الم تسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. فرمودن شما دو نفر ابوبکر و عمر رو به قسم میدم به خدا، آیا خودتون از پیغمبر نشنیدید که میفرمود رضایت فاطمه از رضایت من رسول الله و خشم فاطمه از خشم من و هر کس فاطمه دخترم رو دوست بدارد هر آینه من رسول الله رو دوست داشته و هر کس فاطمه رو راضی کنند من رو راضی کرده و هر کس فاطمه رو به خشم بیاورد من رو به خشم آورده. حالا نعم سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول عمر گفتن بله خودمون چه دیدیم پیغمبر که حرف میزنه. قال فانتی مشکل الله علی ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی ولئن لقیتم نبیا لاشکبنکما ارضیتمانی. وقتی گفتن خودمون شنیدیم از پیغمبر، از فاطمه فرمود پس بدانید من خدا و ملائکه الهی رو شاهد میگیرم که شما دو نفر ابوبکر و عمر من رو به خشم آوردید و رضایت من رو مراعات نکردید و اگر من بمیرم به ملاقات پدر پیامبر نائل بشم از دست شما دو نفر ابوبکر و عمر نزد پیامبر شکایت خواهم کرد. بعدم به ابوبکر فرمود والله لقد اغنن الله علیک فی کل صلات مصلیها. فرمود ای ابوبکر به خدا سوگند در هر نمازی که من فاطمه میخونم توی ابوبکر رو نفرین میکنم و نعم میکنم. این هم یه گزارشی دیگه از آل بسنانی در مورد شکلیه حکومت ابوبکر. در مورد خلیفه دوم هیچ اختلاف نظری بین اهل سنت نیست، یعنی تمام کتابهای تاریخی اهل سنت یک جور نوشتن مسئله رو. داستان اینه، ابوبکر در سنی که به خلافت رسید پیر بود، لذا دو سال و نیم هم بیشتر عمرش وفا نکرد برای اینکه خلیفه باشه و بعد از دنیا رفت. روزهای آخر عمر ابوبکر به شدت بیمار بود به نحوی که لحظاتی به هوش بود بعد از هوش میرفت باز دوباره به هوش میومد. تو همین روزهای آخر ابوبکر گفت برید عثمان رو خبر کنید بیاد، میخوام وصیت کنم، وصیت نامه من رو بنویسه. عثمان آمد، ابوبکر بهش گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیتی است از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مردم مسلمان یا امت اسلام. عثمان هم این جمله رو نوشت. تا به اینجا رسید ابوبکر بیهوش شد، خشم کرد. ابوبکر که بیهوش شد عثمان از پیش خودش نوشت و اما بعد من عمر ابن الخطاب رو به عنوان جانشین خودم و خلیفه مسلمین منصوب کرد. چند دقیقه بعد دوباره ابوبکر به هوش آمد، دید عثمان اونجاست، گفت راستی عثمان بخون ببینم تا کجا نوشته بودی، بقیهشو بگم بگی بنویسی. عثمان هم خون بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت نیست از ابوبکر خلیفه رسول الله خطاب به مسلمین، اما بعد من عمر ابن الخطاب رو به عنوان جانشین خودم و خلیفه مسلمین منصوب کردم. ابوبکر ایداد بیداد که آخری که من نگفتم. برگشت گفت عثمان تو فکر کردی من از هوش رفتم مردم؟ و به خاطر علاقت به جامعه اسلامی، به خاطر اینکه مردم مسلمان بلا تکلیف نمونن، اینو از پیش خودت نوشتی؟ ایبی نداره، همین که نوشتی خوبه، باشه خانم. و ابوبکر مرد و همین نوشته رو اعلام کردن و عمر شد خلیفه. گفتم تمام کتابای سنی ها یکسان نوشتن این داستان. خب حالا اینجا ما حق نداریم از اهل سنت سوال کنیم که این چه یه بام و دو هوایی است که شما مطرح کردید. شما به پیغمبر معصوم خدا حق نمیدید که بگه بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه باشه. میگید آقا باید امت اسلامی شورا کنن، مشورت کنن، خودشون انتخاب کنن، چنین چنان. اما برای ابوبکر چنین حقی قائلی که بگه بعد از من عمر خلیفه؟ این دوم، پیغمبر معصوم خدا در بستر بیماری میخواد وصیت کنه، برمیگردید بهش میگید علیاذ بالله داره هزیون میگه، ما قرآن داریم، نیازی به نوشته پیغمبر نداریم. پیغمبر معصوم خدا تو بستر بیماری میخواد وصیت کنه، شما میگید هزیان داره میگه علیاذ بالله. اما ابوبکری که یه لحظه به هوشه، یه لحظه از هوش میره تو این حاله، این وصیتش دیگه هزیون نیست، این دیگه درسته، باید اجرا بشه. نگیم قربون برم خدا رو یه بامود و هوا رو. این چه یه بامود و هواییه؟ یعنی چیزی که برای پیغمبر قائل نیستید برای ابوبکر قائل. و اما داستان عثمان، داستان عثمان رو اگه من تعریف کنم از پیش خودم باورتون نمیاد اینجوری باشه، لذا بذارید از رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 62، چاپ قدیمی که الان چاپ جدیده شده صفحه 184 جلد اول تو قطعه کوچیکش. میگه ان عمر لما تعین جعل الخلافه فی سته هو احدهم. میگه عمر وقتی ضربت خورد خلافت رو در 6 نفر قرار داد که علی یکی از اون 6 نفر بود. بعد میگه به صورت و حاضر الواقعه، شرح این واقعه اینه. ان عمر لما تعنه ابو لؤلؤه و علم انه ميت استشار في من يوليه الامر بعده فاشير عليه بابنه عبد الله. میگه عمر وقتی که ابو لؤلؤه او رو ضربت زد و عمر یقین کرد که دیگه میمیره، زنده نمیمونه، با اطرافیانش مشورت کرد که خلافت رو برای بعد از خودش به چه کسی بده. اطرافیانم به او مشورت دادن، گفتن آقازاده خودت عبدالله ابن عمر چشه، همینه بکن خلیفه. حالا اینجا یه ماجرایی است. عبدالله ابن عمرم برای خودش یه عمریه، آب این دوتا توی یه جوب نمیره، لذا عمر را دستش نبود عبدالله رو بکنه خلیفه. فقال لا هلا اذ لا یلیها رجلان من ولد الخطاب حسب عمر محمل حسب عمر محتقر لا هلا لا اتحملها حیان و میتا. عمر گفت نه به خدا سوگند، نمیشه پیاپی دو نفر از فرزندان خطاب خلیفه بشن که. بسش بود عمر این باری که به دوش کشید، بسش بود این گردنه ای که طی کرد. به خدا زنده و مرده تن به این نمیدم که عبدالله بشه خلیفه. ثم قال ان رسول الله مات و وراز ان هذه السته من قریش علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد عبدالرحمن بن عوف فقد رأیت ان اجله شورا بینهم لیختاروا لانفسه. بعد عمر گفت که رسول خدا وقتی داشت از دنیا میرفت از این 6 نفر از قریش راضی بود، علی و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف، و من به نظرم رسیده که یه شورایی از این 6 نفر تشکیل بدم تا اینا از بین خودشون یکی رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنن. ثم قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی و ان یعنی ابوبکر و این اترک فقط ترک من هو خیرون منی یعنی رسول الله. بعد گفت البته اگه خودم هم خلیفه رو تعیین کنم کار بیراهی نکردم، کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی ابوبکر منو کرد خلیفه. اگرم تعیین نکنم بذارم بعد از من خلیفه تعیین بشه، بازم کار بیراهی نکردم، کسی که بهتر از من بود این کار رو کرد، یعنی پیغمبر. خلیفه تعیین نکرد بعد از مرگش، ما ابوبکر کردیم. هم قال ادعوهم لی، فرگو برید این 6 نفر رو خبر کنید بیان. فدعوهم فدخلوا علیه و هو ملقا علی فراشه یجود به نفسه. اونا رو صدا کردن، خبر کردن و اونها آمدن وارد شدن بر عمر در حالی که عمر در بسترش افتاده بود و دیگه داشت جان میداد. فنظر الیهم فقال اکلکم یتمعوا فی الخلافه بعدی. عمر یه نگاهی به هر 6 نفر اینا کرد و هر کدوم از شما طمع به خلافت بعد از من دارید. فوجهم اینا به رو خودشون نیوردن جواب ندادن. فقال لهم ثانیه، عمر دوباره تکرار کرد، دوباره که تکرار کرد زبیر از کوره در رفت. فعجابه الزبیر و قال من الذی یبعدنا منها و لیتها انت فقمت بها و لسان دونک فی قریش و لا فی السابقه و لا فی الغرابه. زبیر برگشت کن، چون زبیر یکی از 6 تا بود دیگه، برگشت کن ببینم ما چیمون کمتر از تو اون روزی که تو خلیفه شدی، که حالا نباید انتظار داشته باشیم ما خلیفه بشیم بعد از تو. نه وابستگیمون در قریش از تو ضعیف‌تره، نه سابقه‌مون در مسلمانی از تو کمتره، نه خویشاوندیمون با پیغمبر از تو کمتره. اینجا یه پرانتز باز کرده ابن عبدالحدید، میگه قال الشیخ ابو عثمان الجاهز بالله لولا علمه ان عمر يموت في مجلسه ذلك لم يردم على ان يفبه من هذا الكلام بكلمه بلا ان ينفس منه بلفظه. میگه شیخ ابو عثمان جاهز گفته به خدا سوگند اگر نبود که زبیر یقین داشت که عمر همونجا میمیره دیگه زنده نمیمونه، جرأت نمیکرد که یک کلمه از این حرفا رو به عمر بزنه، چون عمر خیلی آدم خشنی بود. یادتونه دیگه جلسه قبل گفتیم چه خشونت هایی میشه. فقال عمر افلا اخبرکم عن انفسکم؟ قالو قول. عمر گفت میخواد بگم چه عیبی دارید شما ها که به درد خلافت نمیخورید؟ گفتم بگو ببینه. بعد شروع کرد یکی یکی به یکی یکی اینا گفت. اول از زبیر شروع کرد. فقال اما انت یا زبیر فبعق نقص مؤمن الرضا خافر الغضب یوما انسان و یوما شیطان. شروع کرد بعد بیرا گفتن به زبیر که ای زبیر تو در حال رضایت مؤمنی، وقتی عصبانی میشی کافری، یه روز تو انسانی یه روز شیطانی. حالا همین آدمیه که یه دقیقه پیش گفت پیغمبر بهش میمرد از اینا راضی بود. خلاصه به یکی یکی از اینا رو کرد گفت چرا به درد خلافت نمیخوای. من از جمله ببینید مثلا میگه ثم اقبل علی علیا، رو کرد به علی که بگه چرا تو به درد خلافت نمیخوای. فقال لله انت لولا دعابه فی کما والله لئن ولیتهم لتحملنهم علی الحق الواضح والمحجه البیضاء. رو کرد به علی گفت به خدا سوگند ای علی اگر این شوخ طبعی تو نبود، حالا ببینید جرم از علی خوش اخلاق میشه، اگر این شوخ طبعی تو نبود به خدا سوگند من تو رو خلیفه میکردم و اگر تو خلیفه بشی یقین دارم که مردم رو بر حق آشکار و شاهراه روشنایی هدایت میکنم. خب علی هم که جرمش اینه که خوش اخلاق نبود خلیفه بشه. ثم اقبل علی عثمان، بعد می کرد به عثمان. فقال هیها الیک کانی بک قد قلدت که قریش هذا الامر حبها ایاک فحملت بنی امیه و بنی ابی معید علی رقاب الناس و آثرتهم بالفعی. رو کرد به عثمان گفت عثمان هیهات، گویا میبینم که قریش به خاطر علاقه‌ای که به تو دارن بالاخره قلاده خلافت میندازن گردن تو. یعنی خودش ترکیب این شورا رو یه جوری طراحی کرده بود که معلوم بود عثمان از توش در میاد. بذار خودش هم گفت، گفت میبینم بالاخره قلاده خلافت میندازن گردن تو، بعدم تو تمام فامیلای خودت از بنی امیه و بنی ابی معید رو سوار گردن مردم میکنی، هر چی هم بیت المال هست میریزی تو جیب فامیلای خودت. خلاصه به یکی یکی از اینا گفت که چرا به درد خلافت. ثم قال ادعوا لی ابا طلحه الانصاری، بعد گفت حالا برید ابا طلحه انصاری رو خبر کنید بیان. فدعوه له، صداش کردن. فقال انظر یا ابا طلحه اذا قدتم من حفرتی فکن فی 50 رجلا من الانصار حامل سیوفکم فخذ هؤلاء النفره بالامضاء الامر بتعجيله و اجمعهم فی بیت مغب اصحابك علی باب البيت لیتشاوروا و یختاروا واحدا منهم. عمر به ابوطلحه گفت ای ابوطلحه ببین وقتی از مراسم دفن من برگشتی 50 نفر از انصار رو در حالی که شمشیرهاشون رو حمایل کردن مسلحن بردار و این 6 نفری رو که میبینی الان اینجا هستن اینا رو جمعشون کن تا اینا زودتر تکلیف خلافت رو مشخص کنن. اینا رو بگو توی اتاق، خودت هم با اون 50 نفر مسلح بیرون در اتاق وایسا تا اینا تو اتاق با هم مشورت کنن و یکی رو از بین خودشون به عنوان خلیفه انتخاب کنن. یعنی فکر همه چیزه که 51 نفر هم نیروی انتظامی مسلح برای حفاظت حوزه انتخابیه خلاص پشت در اتاق. بعد حالا تمام احتمالای رأی گیری این 6 نفر رو گفتیم کار کن. فهن اتفق خمستون و ابا واحد، خب اگه بعد از مشورت اینا 5 نفرشون با هم توافق کردن، یه نفر رأی مخالف داد، چیکار کن؟ فضرب عنقه، همونجور فل مجلس گردن اون کسی که رأی مخالف داده بزن بکشش. و این اتفق اربعتون و ابا اثنان، اگر 4 نفر توافق کردن 2 نفر رأی مخالف دادن، چیکار کن؟ فضرب عنقه همون گردن دوتایی که رأی مخالف دادن و فل مجلس بزن. یعنی کاملا یه فضای دموکراتیک برای رأی دادن. و این اتفق ثلاثتون و خالف ثلاثه، اگر 3 نفر توافق کردن 3 نفر رأی مخالف دادن، حالا چیکار کن؟ فنظر الثلاثه التي فيها عبد الرحمن، یکی از این 6 نفر عبدالرحمن ابن عوف بود دیگه. عبدالرحمن ابن عوف میدونید همون سرمایه‌دار عجیب غریبیه که تو زمان حکومت عثمان وقتی مرد تاریخ نقل کرده فقط شمشای طلایی که ازش به ارث مونده بود آوردن تو مسجد کوه شد با تبر شمشار رو بین بر راستش تقسیم می‌کردن. حالا حکومت پول و سرمایه رو نگاه کنید از همون موقع دیگه، اگه 3-3 شد ببین قاطی کدوم یکی از این سه تا عبدالرحمن ابن عوف هم هست. فرج الا ما قد اتفقت علی، نظر اون صدایی که عبدالرحمن ابن عوف یکیشونه او باید اجرا بشه. فإن اثرت الثلاثه الاخرى على خلافها فضرب عناقها، اگر سه تای مقابل در نظر مخالفشون اصرار ورزیدن گردن سه تا رو بزن. خب پس یک 5 به 1 گردن یکی رو بزن، 4 به 2 گردن دو تا رو بزن، 3 به 3 هم گردن سه تا رو بزن. تنها احتمالی که باقی میمونه چیه؟ اینه که اینا نتونن توافق کنن، هر کی بگه خودم خلیفه. فکر اینم کرد و ان مزت ثلاثه ایام ولم يتفقوا على امر فزن الاعناق السته بدا المسلمين يختاروا لانفسهم. و اگه 3 روز گذشت و اینا نتونستن توافق کنن، حتی به 3-3 هم نرسید، هر کی گفت خودم، چیکار کن؟ گردن شیشترشون رو بزن خلاص کن، بعدا بذار خود مسلمان ها یه کاری میکنن برای خودشون. بعد میگه فلم ما دفن عمر جمعهم ابو طلحه و وقف علی باب البيت بالسيف في 50 من الانصار حامل سيوفه. میگه وقتی که عمر دفن شد ابو طلحه این شیشتا رو جمع کرد توی اتاقی و خودش هم با اون 50 نفر مسلح بیرون اتاق وایساد. ثم تكلم القوم و تنازعوا، بعد این 6 نفر شروع کردن با هم صحبت کردن و به اختلاف کشید صحبتشون. فعملوا ما عمل طلحه انه اشهدهم على نفسه انه قد وهب حقه من الشورى لعثمان و ذلك العلم ان الناس لا يعدلون به علیا و عثمان بعد خلافه لا تخلص له و هازان موجودان فعراد تقویت امر عثمان و اضاف جانب علی به هبت امر لن دفاع له بهی و لا تمکن له. میگه اول کسی که وارد اقدام عملی شد طلحه بود، گو محمد اونو شاهد میگیرم که من به نفع عثمان میرم کنار و علی خودمو میدم به عثمان. میگه علت اینم که این کار کرد این بود که میدونست با وجود علی و عثمان کسی تن به خلیفه بودن طلحه نمیده و خلافت به او نخواهد رسید در حالی که این دو نفر وجود دارن، لذا خواست با این کار خودش جناح عثمان رو تقویت کنه و جناح علی رو تضعیف کنه از طریق چیزی که خودش بهره‌ای درش نداشت. فقال الزبیر فی معارضته و انا اشهدکم علی نفسی انه قد وهبت حقی من الشورى لعلی. نفر دوم زبیر بود. زبیر هم در چون اون موقع بین طلحه و زبیر میونه شکراب بود و درگیر بودن، ما زبیر هم در تقابل با طلحه برگشت که حالا که اینجوریه پس منم هم همه شما رو شاهد میگیرم که منم هم به نفع علی رفتم کنار، رأیم رو دادم به علی. بعد میگه علت چیم چی بود؟ میگه و این نما فعل ذالک لانه لما رعا علی قد ضعف من خزل به هبت طلحه حقه لعثمان دخلت و عمیت النسب لانه ابن عمت امیر المؤمنین و هی صفیه بنت عبد المطلب و ابو طالب خاله و اینما مال طلحه الى عثمان انحراف این علی به اعتبار انه تیمی و ابن عم ابی بکر صدیق و قد کان حصل فی نفوس بنی هاشم من بنی تیم حنمون شدیدون لعجل خلافه و کذالک سار فی صدور تیم علا بنی هاشم. نگه علت اینم که زبیر به نفع علی رفت کنار این بود که وقتی زبیر دید که با این کار طلحه در واقع علی ضعیف شد در جایگاهش توی این شورا، ارق فامیلی زبیر تحریک شد. زبیر پسر عمه حضرت علی بود، عمه از علی صفیه دختر عبدالمطلب بود و ابو طالب دایی او بود، لذا به این خاطر در واقع خواست
که نام فامیل خودش رو تقویت کنه، به نفع علی رفت کنار. دیگه علت اینم که طلحه به نفع عثمان رفت کنار این بود که طلحه از قبیله تیم بود، قبیله تیم قبیله ابوبکر. بعد از داستان سقیفه بین قبیله ابوبکر یعنی تیم و قبیله حضرت علی یعنی بنی هاشم اختلاف شدیدی پیش اومد و اینجا طلحه روی همون در واقع اختلافات قبیلگی که با بنی هاشم داشت خواست به نفع قبیله خودش یعنی تیم در واقع و ضرب ضرر بنی هاشم عمل کنه، رضا با دادن رأیش به عثمان جناح بنی هاشم رو ضعیف کرد توی شورا. خب نفر سوم، فقال سعد ابن ابی وقاص و انا قد وهبت حقی من شورا لابن عم عبدالرحمن و ذالک لانهما من بنی زهره و لعلم سعد ان الام لا یتم له. میگه نفر سومی هم که وارد اقدام عملی شد سعد ابن ابی وقاص بود، گفت منم حقمو از شورا میدم به پسر عموی خودم عبدالرحمن ابن او. میگه باز علت اینم این بود که هر دو اینا مال قبیله بنی زهره بودن، سعد ابن ابی وقاص هم میدونست که خلاصه خلافت به اندام اون نمیاد، کسی که حاضر به خلیفه بودن اون نیست. بنابراین سه نفر رفتن کنار، سه نفر باقی موندن، علی و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که هر کدوم دو تا رأی دارن. حالا اضافه بر این که عبدالرحمن ابن عوف یه حق به تو هم داشت که اگه سه به سه میشد جناح او باید برنده میشد. فلما لم یبق الا الثلاثه، وقتی دیگه بیش از سه نفر باقی نموند، قال عبدالرحمن لعلی و عثمان ایکم یخرج نفسه من الخلافه و یکون الی الاختیار فی الاثنین الباقیه فلم یتکلم منهما احد. وقتی سه نفر بیشتر باقی نمون، عبدالرحمن ابن عوف به علی و عثمان گفت کدوم یکی از شما دوتا میکشین کنار از خلافت؟ تا بین دو نفر باقی مونده یعنی من و اون کسی که باقی میمونه خلافت به یکی برسه. علی و عثمان هیچ کدوم چیزی نگفتن، نکشیدن کنار. فقال عبدالرحمن اشهدکم اننی قد اخرجت نفسی من الخلافه الا ان اختار احدهما. بعد عبدالرحمن ابن عوف گفت حالا که اینجوریه پس منم شما رو شاهد میگیرم که خودم هم کشیدم کنار تا یکی از شما دو نفر رو انتخاب کنم، چون عبدالرحمن با هر کدوم از این دو تا بیعت میکرد اون میشد چهار نفره، طرف مقابل میشد دو رأیه، خب اون کسی که عبدالرحمن باش بیعت کرده بود میشد خلیفه. فبدا به علی و قال له ابایه و که علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت شیخین ابی بکر و عمر. اول عبدالرحمن ابن عوف رو کرد به علی، یعنی سیاست مداریشو نگاه کنید، رو کرد به علی گفت دست بده من باید بیعت کنم، تعهد منده به کتاب خدا سنت رسول الله و رفیق شیخین ابوبکر و عمر حکومت رو اداره کنید تا من باید بیعت کنم. میدونست چی بگه که علی قبول نکنه، علی هم این مرد دروغ و در واقع نفاق نیست که بگه الان قبول میکنم بعدا بزنی زیرش. فقالم بل علی کتاب الله و سنت رسوله و اشتهاد رأی. علی گفت نه من رویش ابوبکر و عمر رو قبول ندارم، طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و تشخیص خودم حکومت رو اداره خواهد کرد. فعدن انها الى عثمان فعرض ذلک علیه فقال نه. بعد رو کرد به عثمان و عبدالرحمن ابن عوف رو کرد به عثمان گفت ببینم تو حاضری حکومت طبق کتاب خدا و سنت رسول الله و روش ابوبکر و عمر رو اداره کنی؟ عثمان گفت بله که حاضرم. هیچی پاش بیعت کرد و عثمان شد خلیفه. اینم داستان خلیفه شدن عثمان. این از خلافت این سه خلیفه. خلافت امیرالمومنین هم که میدونید دیگه بعد از قتل عثمان با توطئه در واقع مجموعه ای از عوامل اتفاق افتاد، یعنی طلحه و زبیر توش نقش داشتن، عایشه به شدت نقش داشت، تحریک میکرد این با قتل الله و نعسلا اختل و نعسلا بکشید عثمان رو، معاویه با یه هماهنگی که کرده بود در واقع یه مجموعه دستن در کار شدن تا بالاخره مردم هم که به شدت نفرت داشتن از عثمان به خاطر تبعیضا و ظلمایی که روا داشته بود، به هر حال عثمان که کشته شد جمع مردم ریختن در خونه حضرت علی و به اتفاق مردم فشار آوردن به حضرت علی که باید خلافت قبول کنی. اولا حضرت قبول نکرد، گفت نه من مشاور باشم برای شما بهتر از اینه که فرمان رواتون باشم، چون میدونست اینا مردمی نیستن که تاب عدالت و تقوای او رو بیارن تو حکومت. اینا 25 سال قبل که تازه پیغمبر از دنیا رفته بود تل به حکومت رو ندادن، حالا بعد از 25 سال که تو زمان این سه خلیفه فاسد ترم شدن اینا آدمایی نیستن که طاقت عدالت علی و تقوای علی رو داشته باشن. از اول حضرت قبول نکرد، گفت برید من مشاور باشم بهتره، امیر باشم برای شما. بعد دیگه اصرار کردن گفتن نه هیچ چاره ای نداری، هیچ کسی دیگه ای نداری، باید تو قبول کنی. بعد دیگه حضرت وقتی اینا فشار آوردن از فرمون هست بیاید بیعت کنید، تعهد بدید به من که هرچی گفتم اطاعت کنید. و بیعت گرفت ازشون، البته میدونست که این آدمایی نیستن که به بیعتشون پایبند بمونن. لذا بعد از بیعت هم دیدید چند روز بعدش داستان جنگ جمل رو طلحه و زبیر و عایشه رو انداختن، بعدش هم داستان جنگ صفین رو معاویه رو انداخت، بعدم داستان جنگ نهروان و بالاخره شهادت از تلیت و مهراب عبادت. به هر حال این یه مروری بود سریع از کتابای خود سنی ها در مورد نحوه شکل‌گیری خلافت سه خلیفه.